ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر پنجشنبه 9 آذر ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. حساب‌های توماج صالحی خواننده رپ اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مجدد و خشونت‌آمیز او به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها آقای صالحی روز پنجشنبه و با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. از علت بازداشت دوباره او کمتر از دو هفته پس از آزادیش از زندان هنوز اطلاعی در دست نیست. این خواننده معترض روز 27 آبان پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. او در اولین ویدیویی که پس از آزادیش منتشر کرد با اعلام شکنجه شدنش گفت در زمان بازداشت به گردن او آمپولی تزریق شد تا در زمان شکنجه بیهوش نشود و درد را تا اوج آن تحمل کند. صبح امروز پنجشنبه تیراندازی دو مهاجم در شهر اورشلیم باعث کشته شدن 3 شهروند اسرائیل و مجروح شدن 16 نفر شد که حال 3 نفر آنها وخیم گزارش شده است. مهاجمان با سلاح کمری و مسلسل به حاضران در یک ایستگاه اتوبوس در اورشلیم بیت المقدس آتش گشوده بودند. مهاجمان که در درگیری با ماموران کشته شدند عضو گروه افراطی حماس معرفی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این حمله از سیاست مسلح کردن غیر نظامیان اسرائیلی دفاع کرد و گفت دولتش به افزایش تجهیز مردم به اسلحه ادامه خواهد داد. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. به دنبال ساعت‌ها مذاکره فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید مجدد وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. وزارت دفاع اسرائیل صبح روز پنجشنبه بدون اشاره به طول دوره جدید توقف جنگ صرفاً به تایید این توافق پرداخت. ساعتی پیش از اعلام توافق بر سر تمدید توقف جنگ، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شده بود. او پیشتر گفته بود برای تمدید آتش‌بس موقت تلاش می‌کند. تاکنون و در پی توقف در جنگ 60 گروگان اسرائیلی و تعدادی از اتباع کشورهای دیگر از سوی حماس آزاد شده و در طرف مقابل نیز اسرائیل 180 زندانی فلسطینی را آزاد کرده است. نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 28 روز پنجشنبه امروز در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز به کار کرد. این نشست با 1 دقیقه سکوت برای قربانیان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و گرامی داشته یاد یکی از محققان شناخته شده تغییرات آب و هوایی که به تازگی در گذشته آغاز شد. کاپ 28 به مدت 2 هفته ادامه پیدا خواهد کرد و در آن قرار است برنامه‌های مختلفی در زمینه دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین به 1.5 درجه برگزار شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هدف از این اجلاس را رسیدن به توافق حذف کامل سوخت‌های فسیلی عنوان کرد.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر و بریم سراغ مجله بعد از ظهر. احتمال گسترش درگیری‌های نوار غزه به منطقه اروپا و آمریکا رو نگران کرده و همچنین ادعا شده که عربستان سعودی برای کنترل اوضاع منطقه به ایران روی آورده. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. هنری کیسینجر سیاستمداری که جریان تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تغییر داد از دنیا رفت. خواهیم پرداخت به میراث هنری کیسینجر و البته روابط او با آخرین پادشاه ایران. و امسال جایزه معتبر بوکر به رمانی با نام آواز پیامبر از یک نویسنده ایرلندی تعلق گرفت. نکته قابل توجه این که ناشر این کتاب یک ایرانی است. گفتگوی خواهید شنید با نوین دوستار مدیر انتشارات وان ورلد. احتمال گسترش درگیری‌های نوار غزه به منطقه و شعله‌ور شدن جنگ جدیدی در خاورمیانه کشورهای عرب منطقه، آمریکا و اروپا را نگران کرده. در چند هفته اخیر فعالیت‌های دیپلماتیک برای کاستن از چنین احتمالی تشدید شده و مقامات ارشد کشورهای غربی و عربی شدیداً در تلاشند از شعله‌ور شدن جنگ جلوگیری کنند. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا با استناد به منابع مطلع خود گزارش شده که عربستان سعودی برای کنترل اوضاع منطقه به ایران رو آورده و پیشنهاد همکاری اقتصادی با تهران را مطرح کرده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارش اختصاصی خود به نقل از مقامات کشورهای غربی و عرب منطقه نوشته است که این پیام ریاض به طور مستقیم و غیر مستقیم به تهران ارسال شده است. بر اساس این گزارش در اوایل جنگ غزه عربستان سعودی به ایران پیشنهاد داد در ازای کنترل گروه‌های تحت حمایت تهران در منطقه و جلوگیری از گسترده شدن جنگ، ریاض دست به سرمایه‌گذاری در ایران بزند. در کنار این سیاست آشتی‌جویانه، عربستان به دنبال راه‌های دیگری هم برای کنترل اوضاع خاورمیانه است. باربارا لیف، یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا گفته است، واشنگتن همراه با عربستان و دیگر متحدان عرب خود تلاش می‌کند از قدرتیابی آنچه که ایران آن را محور مقاومت می‌نامد جلوگیری کند. جمهوری اسلامی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایتش در لبنان، مناطق فلسطینی نشین، عراق، سوریه و یمن را تشکیل دهندگان محور مقاومت می‌خواند. به گزارش بلومبرگ، سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن و یکی از مقامات وزارت خارجه آن کشور تا کنون به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخ ندادند. به نوشته بلومبرگ، گرچه هنوز معلوم نیست که تهران تا چه حد این پیشنهاد عربستان را جدی گرفته، ولی تا کنون از گسترش جنگ جلوگیری شده است. اما عربستان و متحدان عرب آن بیم دارند که پس از پایان وقفه در درگیری‌ها، در صورتی که اسرائیل به عملیات نظامی خود برای نابود ساختن حماس ادامه دهد، گسترش جنگ نیز محتمل‌تر خواهد بود. بلومبرگ با اشاره به تلاش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان برای کاهش تنش با ایران به نقل از یکی از منابع خود نوشته است، در مذاکرات با مقام‌های جمهوری اسلامی، بن سلمان و دستیارانش با تأکید بر منافع همکاری بین دو کشور، به نگرانی خود نسبت به حمایت ایران از گروه‌های مسلح در جهان عرب نیز اشاره کرده‌اند. به نوشته بلومبرگ، عادی‌سازی روابط با ایران ناشی از عزم ولیعهد عربستان برای کاستن از تهدیدها علیه کشورش جهت اجرای طرح مدرن‌سازی آن کشور است که با صدها میلیارد دلار هزینه به پیش می‌رود. در راستای رسیدن به این هدف، ریاض میلیاردها دلار در کشورهای دیگر سرمایه گذاری می کند و مقامات ایران و عربستان پیش از این نیز درباره پروژه‌های مشترک نفت و گاز گفتگو کرده اند. تلاش ریاض برای تشکیل کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل، پایان دادن به جنگ داخلی یمن، برقراری رابطه دیپلماتیک و سیاسی با اسرائیل و توسعه روابط نظامی و امنیتی با آمریکا، همه در خدمت استراتژی ریاض برای دگرگون کردن آن کشور است. اما اجرای این سیاست‌های ریاض، آنچنان که بلومبرگ به آن اشاره کرده، در تضاد با ایدئولوژی و سیاست‌های بلند مدت جمهوری اسلامی است.
جمشید زند گزارش می‌داد. انجمن قلم آمریکا مستقر در نیویورک که هدف خود را دفاع از آزادی بیان و عقیده و تلاش برای پیشرفت ادبیات اعلام کرده، در نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی که به امضای ده‌ها نویسنده، هنرمند و کنشگر مدنی از ایران و جهان رسیده، خواستار آزادی نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی و برنده نوبل صلح امسال شده. انجمن قلم آمریکا از کسانی که به دلیل ابراز عقیده و نظر با آزار و اذیت روبرو می‌شوند یا برای دیدگاه‌هایشان به زندان می‌افتند و کشته می‌شوند حمایت می‌کند. بنیامین صدر نگاهی کرده به بیانیه انجمن قلم.
انجمن قلم آمریکا که در سال 1922 میلادی در نیویورک گشایش یافت، در نامه ای نوشته که ادامه حبس نرگس محمدی، کنشگر مدنی زندانی و برنده ایرانی نوبل صلح، مصداق آزار و اذیت امروزه مخالفان سیاسی و کنشگران حقوق بشر در ایران و دیگر نقاط دنیاست. نرگس محمدی، کنشگر زندانی که به تازگی برنده نوبل صلح شد، مرداد امسال به دلیل انتشار بیانی از داخل زندان به یک سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد و مجموع دوره زندان او به 10 سال و 9 ماه افزایش یافت. انجمن قلم آمریکا 8 آذر در نامه‌ای سرگشاده که به امضای بیش از 300 نویسنده، روزنامه‌نگار و کنشگر مدنی از سراسر جهان رسیده، از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته که نرگس محمدی را آزاد کنند. سلمان رشدی، اورهان پاموک، خالد حسینی، ابراهام ورگیز از نویسندگان سرشناسی هستند که این نامه را امضا کردند. در این نامه آمده که اعطای جایزه نوبل صلح به این کنشگر زندانی در ایران تنها یک تمجید شخصی نیست و نشان دهنده اعتراف جهانی به نیاز به تغییر و اجرای عدالت در ایران است. در این نامه با اشاره به تلاش نرگس محمدی در دفاع از حقوق زنان ایران و مخالفت او با حجاب اجباری آمده که این کنشگر حقوق بشر برای بیش از یک دهه از مصائبی چون بازداشت، اتهام‌های دروغین و رفتار توهین‌آمیز در زندان رنج برده است. پیشتر بنیاد نوبل اعلام کرده بود که فرزندان نرگس محمدی، کیانا و علی رحمانی، در مراسمی که در دسامبر امسال در اسلو برگزار می شود، به جای مادر خود برای دریافت جایزه نوبل حضور خواهند داشت. نرگس محمدی از مشهورترین و خبرسازترین کنشگران مدنی زندانی است که 14 مهر امسال توانست جایزه نوبل صلح را از آن خود کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. هنری کیسینجر، سیاستمداری که جریان تاریخ را پس از جنگ جهانی دوم تغییر داد، شامگاه چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، در حالی که 6 ماه از 100 سالگیش می‌گذشت، در خانه‌اش در ایالت کنتیکت درگذشت. طرفدارانش او را سیاستمداری آینده نگر توصیف و منتقدانش او را به دلیل نقشش در جنگ ویتنام، کودتای شیلی و بمباران کامبوج به جنایت جنگی متهم می‌کنند. گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در آمستردام، و از او درباره میراث هنری کیسینجر و همچنین روابطش با آخرین پادشاه ایران پرسیدم.
آقای کیسینجر رو به عنوان معمار یک سیاست در عرصه بین الملل میشناسیم به نام سیاست عملگرایانه تن دادن به واقعیت موجود. پیوند آقای کیسینجر با دولت پادشاهی ایران بسیار نزدیک بود، چون در سپهر منافع ایالات متحده آمریکا اون نظام رو میدید. و اگر نگاه بکنیم، در همون زمان هم در بسیاری از عرصه‌های دیگه تلاش کرد که نوعی از تنش‌ها در سطح روابط بین‌الملل کاسته بشه. آنچه که ما میگیم ریال پولیتیک به واقع با نام ایشون رقم خورده. میدونیم که رابطه بسیار سازنده‌ای با چین داشت، با اتحاد جماهیر شوروی داشت و نقش بسیار تعیین کنندهی در خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از ویتنام داشت. و از این دست در همین پهنه اگر بخوایم نگاه بکنیم، روابطش رو هم با نظام پادشاهی ایران میتونیم بررسیم. اما همینجا اشاره کنم که این عملگرایی و این در حقیقت ریال پولیتیک آقای کیسینجر سبب میشد که گاه در کنار ارباب زور و قدرت و ایسته و نقد بشه. حتی سال 1973 که جایزه صلح نوبل رو به ایشون دادند و همتای ویتنامی از پذیرش این جایزه خودداری کرد و 2 تن از اعضای کمیته صلح نوبل استعفا دادند، دلیلشون این بود که این در حقیقت پایبندی آقای کیسینجر به ریال پولیتیک و به تنش صدایی باعث میشه که گاه چشم بپوشه بر سیاهکاری های نظام های دیکتاتوری و خودکامه. در کنار پینوشه ایستاد آقای کیسینجر، در کنار سیاهکارترین نظام های در حقیقت سرکوبگر ایستاد، به بهای اینکه باید از ریال پولیتیک و از تنش صدایی در سطح جهان جلوگیری کنه و پرهیز کنه.
آقای عطابکی، یکی از دغدغه‌های هنری کیسینجر نفوذ احتمالی اتحاد جماهیر شوروی در خلیج فارس بود. این سیاست از کجا ناشی می‌شد و در این باره چه کرد او به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده در دهه 70 میلادی؟
این که آقای کیسینجر ایران رو همونطور که اشاره کردم در سپهر منافع ایالات متحده آمریکا در جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس میدید جای تردید نیست. به همین خاطر برای حفظ منافع ایالات متحده آمریکا سیاست گذاری رو دنبال میکرد که در حقیقت نقشی برای اتحاد جماهیر شوروی اونجا نباشه. مثلا اگر اشاره بکنم در اون نخستین سالهای دهه 70 دولت پادشاهی ایران نقشی داشت در عمان در مقابله با چریک‌های مارکسیست لنینیست زفاری و در کنار بریتانیا، و این در حقیقت آنچه بود که ایالات متحده آمریکا اون زمان و سیاستگذاری‌های کیسینجری می‌خواست، یعنی به نوعی زمینه رو برای نفوذ اتحاد جماهیر شوروی، چین و یا وابستگان و پیوستگان به در حقیقت مارکسیسم لنینیسم انقلابی در این منطقه باقی نازک.
و آقای عطابکی، از آقای کیسینجر به عنوان معمار سیاست خارجی آمریکا در شکل‌گیری نوعی نظم نوین جهانی در دهه‌های 60 و 70 میلادی نام برده میشه. میراث هنری کیسینجر در دوران حاضر به چه شکلی در اومده؟ اون چیزی که پایه‌گذاری و بنا کرد چه مسیری رو طی کرده و امروز به چه صورت در جهان در اومده؟
بسیاری هستن در جناح راست سیاستگذاری های ایالات متحده امریکا که همدل با آقای کیسینجر نبودن. آقای کیسینجر رو یک انسان به معنای بسیار بسیار دقیق واقع اجرا می دیدن که هیچ نزدیکی با آرمانگرایی سنتی ایالات متحده امریکا در بسیاری از مواقع، این آرمانگرایی تاریخی ایالات متحده امریکا و رسالتی که ایالات متحده امریکا برای خودش قائل هستش نداره. به همین خاطر بیشترین نقد ها از سوی اون محافظه کارانی بود که آرمانگرا هستند، و ما دیدیم در دوران بوش پدر و بوش پسر به نوعی از کیسینجر در حقیقت فاصله گرفت سیاستگذاری های ایالات متحده امریکا. اما اگر نگاه بکنیم به تمام کارنامه های ایشون، باید بگیم که رگه هایی از واقع گرایی و ریال پولیتیک همچنان در سیاستگذاری های ایالات متحده امریکا به چشم میخوره، که در حقیقت این به نوعی وابسته است، یعنی پیوسته است و وامدار سیاستگذاری های آقای کیسینجر. این میراث او هیچگاه تا به امروز حتی اگر به نقد هایم مواجه شده باشه از بین نرفته و همچنان میتونیم لگه هایی از این رو ببینیم.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ در آمستردام. خب در خبرها هم عنوان شد نشست سالانه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد موسوم به کاپ 28 از امروز پنج شنبه در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز به کار کرده. کاپ 28 به مدت دو هفته ادامه پیدا میکنه و در اون قراره که برنامه‌های مختلفی در زمینه دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دمای کره زمین برگزار بشه. همکارم ایلیا جزائری از امارات متحده عربی همراه ماست از طریق خط تلفن تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا درود بر تو، قراره که در این دو هفته چه برنامه هایی با چه اهدافی برگزار بشه؟
بله، مثل اینجا هستیم در منطقه اکسپو دبی، محلی هست که در اون قرار هست کنفرانس های مرتبط با کاپ 28 برگزار بشه، نشست تغییرات اقلیمی. اهداف متعددی رو این نشست دنبال میکنه. اول بگم که سازمان ملل متحد این نشست رو مهمترین نشست بعد از کنفرانس پاریس در سال 2015 میدونه، بخاطر اینکه اهدافی که کنفرانس پاریس تعریف کرده بود و این معاهده پاریس معروف برای معاهده جلوگیری از افزایش دما، اینطور که سازمان ملل متحد میگه اهدافش رو نتونسته اینطور که باید و شاید دنبال کنه. دمای هوا افزایش پیدا کرده و ما در سالی داریم شاهد برگزاری کنفرانس کاپ 28 در امارات متحده عربی هستیم که گرمترین دما در تاریخ بشریت رقم خورد در سالی که گذشت. برای همین مهمترین برنامه‌ای که در کاپ 28 بر شاید اون خواهیم بود و مهمترین توافقنامه‌ای که سران کشورهایی که در اون حضور پیدا می‌کنن به دنبال اون هستن، تسریع در اجرای معاهده پاریس هست برای جلوگیری از افزایش دمای زمین، برای جلوگیری از افزایش تکه جهان به سوخت‌های فسیلی، برای کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی. و همچنین قرار هست برنامه زمانبندی شده همراه با برنامه برای تأمین بودجه برنامه های زیست محیطی هم به تصویب برسه تا یه دو هفته که در اون هم سرانجان حضور خواهند داشت، هم نمایندگان شرکت ها، نمایندگان سازمان های مختلف در شهر اکسپوی دبی در امارات متحده عربی.
و ایلیا، نشست اقلیمی کاپ 28 در حالی آغاز به کار کرده که کمی آن سوتر شاهد درگیری های غزه هستیم، جنگ حماس و اسرائیل. نشست امروز هم با یک دقیقه سکوت برای قربانیان جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس آغاز شد. چقدر این نشست اقلیمی تحت تأثیر تحولات در خاورمیانه و این جنگ قرار گرفته؟
میتی اول بگم این نشستی که الان داره برگزار میشه، یعنی شروع شد از امروز، مقدماتش در دبی بزرگترین نشست تغییرات اقلیمی است در طول دورهایی که برگزار شده. 97,000 نفر از سران کشورهای جهان، از نمایندگان گروه‌های فشار، گروه‌های زیست محیطی، شرکت‌های مختلف قرار هست در بلوزون منطقه برگزاری کنفرانس شرکت کنند و حدود 400,000 نفر از کسانی که تمایل دارند در این فعالیت‌ها شرکت کنند در منطقه سبز اکسپو خواهند بود، منطقه کمی دورتر از محل برگزاری کنفرانس اما مرتبط هست فعالیت‌هایی که در اون شاهدش خواهیم بود. جالبه که کنفرانس گذشته پیشین که در شرم الشیخ مصر برگزار شد همزمان بود با آغاز تهاجم روسیه به اوکراین و این بار این کنفرانس همزمان هست با جنگ غزه. در کنفرانس پیشین خب روسیه حضور نداشت، اما در کنفرانسی که قرار است آغاز بشه در حد در نشست رؤسا روسیه حضور خواهد داشت. تأثیر جنگ غزه تا اینجای کار این بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر تنش‌ها در منطقه گفته شرکت نخواهد کرد، اما وزیر خارجه آمریکا حضور خواهد داشت در نشست کابساش در امارات. هنوز مشخص است بقیه سران تا چه حدی حضور خواهند یافت، اما امروز دفتر سازمان ملل متحد در کاپ 28 گفت که پیش بینی می‌کنه 180 رئیس کشور و وزیر در نشست امارات شرکت خواهند کرد.
ما و ایلیا، آیا از مشخص شده که از ایران افرادی، مقام مسئولی در بین این 180 مقام ارشد کشورها حضور خواهد داشت یا خیر؟
من اینو پرسجو کردم در مورد نشست حضور جمهوری اسلامی ایران. مسئولان برگزاری گفتن که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دعوت هست به این کنفرانس، اما هنوز نمیدونن آیا فردا به امارات سفر خواهد کرد یا نه. هنوز یعنی جواب قطعی نیومده از سوی ایران که کدام یکی از مسئولان ایران شرکت خواهد کرد در نشست اکسپو دبی.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری از امارات متحده عربی برای اینکه با ما همراه بودی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبان، عصر یکشنبه 5 آذر به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد که یک ویران شهر را به تصویر می‌کشد. رمان آواز پیامبر را انتشارات وان ورلد منتشر کرده که یک ایرانی، نوین دوستار، به همراه همسرش جولیت میبی آن را در نیمه دهه 80 میلادی در لندن راه اندازی کردند و طی این سالها موفق شدند به جایگاه قابل توجهی در بازار نشر انگلیسی زبان برسند. پیشتر گفتگوی داشتم با نوین دوستار و از او درباره روند انتشار رمان آواز پیامبر پرسیدم.
ما دو تا از کتاب‌های آقای پل لینچ رو در 3-4 سال گذشته نشر کرده بودیم، یعنی ایشون یک نویسنده بودن که ما باهاشون چندین ساله که کار کردیم و این نسبتاً طبیعیه که کتابای بعدی یک نویسنده هم به همون ناشر معمولاً فرستاده میشه برای برحال بررسی و تصمیم و همین، یعنی خیلی چیز طبیعی بودش که این کتاب جدید ایشون هم توسط شرکت وامارد نشر شد. ولی خب به هر حال کار فیکشن این مقدار قماربازیه، یعنی هیچ کس که هیچ ضمانتی نداره که کتاب موفق خواهد شد یا نخواهد شد. ما خیلی خوشحالیم که این کتاب به دست ما رسید.
در جریان نگارش این رمان شما قرار داشتین؟ چون من در خبرها دیدم که بخشی از اون هم در دوران کرونا نوشته شده. آیا شما میدونستین که آقای لینچ در حال نگارش چه رمانی هستن؟ مسیر داستان رو دنبال می‌کردین همراه با ایشون یا نه صرفا بعد از اینکه به اسمم رسید شما مواجه شدیم با اثر؟
نه میدونستیم، یعنی با ایشون قرارداد بسته شده بود قبل از تمام شدن کتاب، ولی که تمام کتابو ما در دسترس نداشتیم موقعی که اون تصمیم گرفتیم و این هم روی هم رفته غیر عادی نیست، یعنی قسمت هایی از کتاب رو ما داشتیم در زمانی که این تصمیم انجام شد، و ولی در جریان به اصطلاح روزمره نوشتن اصلا نبودیم، یعنی ایشون خودشون رو به هر حال حبس کرده بودن در جایی که بتونن روی این کار تمرکز کنن، و وقتی که تمام شد بر ما فرستادن. ولی خب بعد از اینکه فرستادن، اون دوره کار روی کارهای ادیت روی کتاب البته مدت زیادی طول کشید و خانم من جولیت میبی که مسئول کتابای غیر داستانی ما هستن با ایشون خیلی نزدیک کار کردن برای چندین ماه قبل از اینکه کتاب به هر حال در حالتی باشه که قابل نشر باشه.
و با چه تیراژی منتشر کردین این کتاب رو؟
در مرحله اول، یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون، تیراژ شاید نسبتاً زیاد نبود، شاید مثلا 4000 تا 3000 جلد یک همچین حالتی بود. ولی کم خیلی زود، یعنی این کتاب در ماه اوگست همین چند ماه پیش اول نشد، ولی کم خیلی زود این کتاب جایزه بوکر، اول یک لانگ لیست دارن که حدود 12-13 تا کتاب رو انتخاب میکنن و بعدش یک شورت لیست دارن که مثلا چند هفته بعد اعلام میشه که در اونجا 6 تا کتاب دارن، و این لانگ لیست شدن و شورت لیست شدن خودش اثر خیلی مهمی داره روی فروش کتاب. برای همین چندین بار تجدید چاپ شد بعد از لانگ لیست، بعد دوباره تجدید چاپ شد بعد از شورت لیست. یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون متقریبا 45000 جلد از این کتاب رو چاپ کرده بودیم و اینا اکثرا فروش رفته بود، که خودش به هر حال تیراژ خیلی بالاییه. و چون ایشون ایرلندی هستن، در خود ایرلند خیلی تقاضا برای این کتاب به هر حال زیاد بود، حتی در زمان قبل از برنده شدن. بعد از برنده شدن، یعنی ایشون یک شنبه شب که معلوم شد برنده شدن، ما دستور چاپ 130000 جلد برای این کتاب دادیم، یعنی همون اون شب. برای اینکه خب قبل از اینکه به هر حال برنده معلوم بشه، ما با شرکت‌های توزیع کتاب، شرکت‌های به اصطلاح کتاب فروشی‌های خیلی مهم در تماس هستیم و از اونها می‌پرسیم که اگر این کتاب ما برنده بشه، شما چه جور تقاضایی برای کتاب دارین، چه سفارشی بدین. و اینها بیشتر سفارش‌های اولیه هست، یعنی امیدواریم که باز تجدید چاپ‌های بیشتری هم خواهد بود در چند ماه آینده.
خب آیا کپی رایت، حق نشر ترجمه این اثر هم با شرکت شما هست؟ آیا اطلاع دارین که این اثر در این مدت آیا به زبان‌های دیگری هم ترجمه شده یا نه؟
ما فقط رایت زبان انگلیسی رو داشتیم و زبان‌های دیگه با به اصطلاح نماینده ادبی خود نویسنده هست که در یک شرکتی در لندن، و ایشون قبل از اعلام برنده شدن به چند زبان فروش رفته بود، ولیکن از روز یکشنبه تا حالا که مثلا در از 3-4 روز گذشته فکر کنم بیشتر از 20 زبان دیگه هم فروش رفته و چندین شاید ده ها زبان‌های دیگه هم هر روز در صحبت هستن. برای همین یعنی واقعا یک اثر خیلی مهمی داره روی ترجمه و به هر حال فروش و زندگی یک نویسنده.
و فکر میکنین که اگر این رمان به فارسی ترجمه بشه، با توجه به محدودیت‌هایی هم که در ایران وجود داره به لحاظ سانسور، آیا اصل اثر صدمه‌ای ببینه؟
فکر نمی‌کنم، برای اینکه در واقع هدف نویسنده نوشتن یک داستان سیاسی نبوده هیچ وقت. خودش هم چندین بار اینو گفته. یعنی الهامی که براش مهم بوده این وضع خیلی مشکله پناهنده‌های سوریه‌ای و کشورهای دیگه بوده، و این می‌خواسته غم و فلاکت و مشکلات یک خانواده معمولی رو نشون بده که یک دفعه خودشون رو در یک همچین طوفانی میبینن و چه تصمیماتی میگیرن و چه مشکلاتی براشون پیش میاد. یعنی جنبه سیاسی کتاب چندان زیاد نیست، یعنی ما نمیبینیم چطور شد که ایرلند به این مرحله رسید که یک همچین دولتی الان در اونجا حکم فرماست، و برای همین مثلا حقوق زبان روسیش هم فروخته شده. کشورهای دیگه‌ای هم هستن که به اصطلاح دولت‌های مستبد دارن یا حکومت هایی دارن که به هر حال آزادی در آن چندان زیاد نیست، و برای همین فکر نمی کنم اشکالی در ایران برای این پیش بیاد.
خود شما و انتشاراتتون قصد این که ترجمه فارسی این کتاب رو منتشر بکنید ندارین؟ به لحاظ مالی میدونم که نمیتونه توجیهی داشته باشه.
والا ما تمرکزمون به کلی فقط به زبان انگلیسیه، یعنی ما حتی چیزیشو نداریم که تجربه اینو نداریم که بتونیم یک کتابی رو به فارسی نشر بکنیم، به خصوص در خارج از ایران. اون به کار خیلی مشکلیه و در واقع این کارو نمی کنیم. ولی خب لابد چند تا ناشرهای ایرانی این کار رو بر عهده میگیرن.
نوین دوستار بود، مدیر انتشارات وان ورد و منتشر کننده کتاب برنده جایزه بوکر. اما از آغاز جنگ غزه حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل 239 تن اعلام شد که گروگان گرفته شدند توسط حماس. تا امروز 9 آذر 73 تن از این گروگان‌ها آزاد شدند در مقابل 210 فلسطینی که اسرائیل اونها را آزاد کرده. گزارشی با این عنوان اسارت در نوار غزه و روایت گروگان‌های اسرائیلی به قلم فرنوش رام در وبسایت رادیو فردا منتشر شده که پیشنهاد می‌کنم برای علاقمندان که اونو مطالعه کنن. سپاسگزار از همراهیتون با مجله بعد از ظهر. وقت بخیر.